سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 26 اکتبر 2015 و 4 مهر ماه 1394. الان این چهارمین جلسه است در واقع که من راجع به یه مقاله مفصلی که دو نفر از استادان دانشگاه کالیفرنیا نوشتن دارم چیز می‌کنم. علت این که به اصطلاح طول کشیده اینه که بعضی از جاهاش احتیاج به یه مقدار توضیح داره، تفسیر داره، ولی به طور کلی صحبتش اینه که چرا از نظر روبنای سیاسی امریکا به سرعت به طرف فاشیسم میره. بنابراین در واقع در تیتر این مقاله که فاشیسم قرن 21 باشه یه بحث روبناییه، ولی خب در متن مقاله بحث میره زیر بنا که علت اینه که یه روبنا به طرف فاشیسم میره زیربناش چیه. علتش خیلی آشکاره. بحث رو به اینجا رسوندیم که به دلیل تضاد بنیانی نظام سرمایه، که در واقع تضاد بین کار و سرمایه است، یعنی در واقع تضاد بین تولید و مصرف، تولید سرمایه رو نمایندگی میکنه، مصرف طبقه کارگر رو، تضاد بین اینا میفته. تولید به دلیل علم، تکنولوژی، روباتیزه شدن و اتوماتیزه شدن به طور عجیبی میره بالا، در حالی که حد و مرز نمیشناسه. تولید در سرمایه‌داری حد و مرز نمیشناسه و به همین دلیلی که نظام سرمایه‌داری با ادامه بقاء طبیعت سازگار نیست، برای اینکه سود و طمع سرمایه‌داری که وابسته به تولیده مرزش آسمانه. خودشون میگن مرزش آسمانه، یعنی در واقع هیچ مرزی نمیشناسه، در حالی که طبیعت محدوده، یه کره زمینه با مقدار معینی مواد اولیه، خاک و حتی هوا و آب که اینا همش محدوده. به طور کلی از این جهت نظام سرمایه‌داری با ادامه بقاء بشریت و بقاء طبیعت سازگاری نداره. ما همیشه باید اینو به طرفداران نظام سرمایه‌داری گوش زد بکنیم. خود من تعجب میکنم. فرضاً حالا 50 سال پیش، 60 سال پیش که توجه مردم به طبیعت و نابود شدنش معطوف نشده بود مثل امروز روز، برای که طبیعت در عرض 50 سال اخیر به طور وحشتناکی به طرف نابودی رفته. اون زمان حالا اینا شاید حق داشتن و هنوز به اصطلاح نظام سرمایه‌داری چهره واقعیش اینطور آشکار نشده بود، ولی اونایی که هنوز که هنوزه طرفداری از این سیستم میکنن، باید ازشون پرسید که آیا وجدان دارید؟ انسانیت دارید؟ اصلا میدونید چی داره میگذره؟ ولی به هر حال، بنابراین تولید از یک سو حد و مرز نمیشناسه، در حالی که مزد و مزایای کارگر که در حقیقت مصرف کنندگان این اجناس و این کالاها هستن دائم روش فشار هست، بنابراین محدودیت داره. من قبلا صحبت کردم که تولید وابسته به بهره‌وری کار، یعنی علم و تکنولوژی که حد و مرز نداره، دائم در حال پیشرفته، در حالی که مزد و مزایا بستگی به تضاد طبقاتی بین سرمایه و کار داره و دائم روش فشار هست، بنابراین محدودیت داره. یکی نامحدوده، یکی محدوده. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش از این جهته که در واقع دچار بحران میشه موقعی که قدرت خرید و افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر وجود نداشته باشه. سرمایه دارا دیگه نمیتونن سرمایه گذاری بکنن، سودشون میره بالا به خاطر اینکه میرن به جاهایی از دنیا، کارخانجات و تولیداتشون رو میبرن به جاهایی از دنیا که پایین ترین دستمزد رو میدن و در نتیجه هزینه تولیدشون رو میارن پایین. مواد اولیه هم به ارزان ترین شکل ممکن میخرن. ابزار و وسائلشون هم از این جهت ارزان تر میشه. هزینه تولید که اومد پایین، سود سرمایه میره بالا. در نتیجه ثروت ها و سرمایه های عظیمی جمع میشه که سرمایه داران نمیدونن اینا رو کجا باید سرمایه گذاری بکنن. بحث من هفته گذشته به اینجا رسوندم و در نتیجه میان و راه های جدیدی پیدا میکنن. همینطور که من گفتم، در نظام سرمایه داری ما هم در دوران رقابتیش و هم تا بگیم 60-70-80 سال پیش، یعنی در ابتدای قرن بیستم هم، حتی دو بخش اساسی داره. یکی بخش تولید وسایل تولید که زیر ساختان، و یکی تولید وسایل مصرف، تولید وسایل مصرف یا کالاها. به خاطر اینکه در این حوزه ها سرمایه داری نمیتونه دیگه به اندازه کافی سرمایه گذاری بکنه یا سرمایه گذاری سوداور بکنه، راهای جدیدی پیدا میکنه و یک دپارتمان سوم درست میکنه که این دپارتمان سوم رو من راجبش صحبت کردم، که پال سویزی اسمشو میذاره فایر، که عبارت باشه از بخش فاینانشال، اف فاینانشال بازار مالی، بخش بیمه اینشورنس، و بخش خانه سازی و ساختمان سازی ریل استیت. این میشه فایر. ولی غیر از اون مجتمع نظامی صنعتی به وجود میاره، اقتصاد رو میلیتاریزه میکنه، نظامیش میکنه. اگر به آمار و ارقام نگاه بکنیم، هر دلار سرمایه گذاری در دستگاه‌های نظامی و امنیتی 1.4 بیزنس به وجود میاره. اینا رو هم مگراف هم سویزی کلی روش کار کردن. اینا بهش میگن مالتیپلایر افکت. یعنی شما سرمایه گذاری فرزند در ساختن موشک، بمب اتم و غیره و غیره هم کار به وجود میاره و هم کنترات ها و قراردادهای ثانوی به وجود میاره و در نتیجه مالتیپلایر افکت، یعنی به طور ثانوی کار به وجود میاره و در حقیقت به اصطلاح اقتصاد رو رونق میده. ولی نابود کننده است، سازنده که نیست. یا خود بخش مالی، بانک ها درست میشه. اینا احتیاج به ساختمون دارن، احتیاج به کارمند دارن، این کارمندا خرج میکنن. به همین ترتیب شرکت های بیمه جز عظیم ترین ها هستن. و بعدش هم ریل استیت. الان ما شاهد این هستیم که ساختمان سازی، عزیزان هر شهری که برن، از جمله همین شهر فرزن اطراف لس آنجلس، به طور عظیمی واقعا ساختمان سازی است. چرا؟ برای اینکه بیزنس های دیگه وجود نداره. کار ارزان‌ترین شکل، کارگرای مکزیکی بنابراین ارزونه، مصالح و مواد اولیه بسیار ارزانه و پول، نرخ بهره فوق العاده به طور بی سابقه ای پایین. بنابراین چیکار میکنن؟ میرن تو کار ساختمون سازی و در نتیجه به ارزان‌ترین شکل ممکن این ساختمون ها، چه آپارتمان، چه بازار، مثلا شاپینگ سنتر و غیره و غیره میسازن، به امید اینکه دوباره اقتصاد شکوفا بشه و اینا رو گرونتر بفروشن. خود این بیزنس به وجود میاره. بنابراین دپارتمان سوم راجع بهش داریم صحبت میکنیم. یکی فایننس، یکی اینشورنس، یکی ریل استیت یعنی خانه سازی. و مجتمع نظامی صنعتی، همینطور که عرض کردم، تبلیغات، 1 تریلیون دلار صرف تبلیغات میشه. و بعد بخش انترتینمنت به وجود میارن، تفریح. اینو بهش میگن تفریح، قمار، فحشا، مواد مخدر، پورنوگرافی. خود پورنوگرافی لااقل 100 میلیارد دلار. بیزنس، بهش میگن پورنوگرافی اینداستری، صنعت پورنوگرافی. همه اینها جامعه رو به تباهی البته میکشه. اینا تا مدتی میتونه نظام سرمایه‌داری رو نگه داره، نه برای مردم و بخش عظیمی از طبقه کارگر و زحمتکشا، بلکه نرخ سود سرمایه ها. و این در این حال باعث چی میشه؟ شکاف طبقاتی میشه. یعنی 1% بالا به طور افسانه‌ای ثروتمند میشه، در حالی که بخش وسیعی از طبقات پایین به ویژه طبقه متوسط از هم فرو میپاشه و به طبقه کارگر میپیونده و این ضایعات اجتماعی به وجود میاره به طور ثانوی. بنابراین تا اینجا ما رسیدیم که به اصطلاح همین نویسندگان این مقاله صحبت این سرمایه داران صدها میلیارد دلار صرف سفته‌بازی و امثال هم میکنن. حالا میگه همه این کارا رو کردن، ولی اینم مسئلهشون رو علاج نمیکنه. فروپاشی مالی جهانی در سال 2008 علارغم تمام این تمهیدات که رکود بزرگ، که بعضی ها اون رو رکود بزرگ Great Recession نامگذاری کردن، آخرین ضربه‌ای بود که به سیستم وارد شد. این بحران بحرانی چرخه‌ای نیست، بحران ساختاری است که میتواند به یک بحران سیستمی یا سامانه‌ای تبدیل بشه. دلم میخواد اینو توضیح بدم. برای اینکه این دو تا پروفسور بین بحران ساختاری و بحران سیستمیک تفاوت میذارن و فرضاً بحرانای عرض شود که دهه هم دهه 1930 و هم 1970، عزیزان میدونن که 1974-75 بحران بزرگی واقعا، اینا رو ساختاری نمیدونه و به درستی هم حتی این رو هم ساختاری به اون شکل، البته چرا عذر میخوام، اینو چرخه‌ای نمیدونه و ساختاری میدونتش. منتها تعریفش از ساختاری فرق میکنه با اون چیزی که فرضاً مزاروش صحبتشو میکنه. بحران ساختاری واقعا یک بحران سیستمیکه، به این معنا که نظام سرمایه‌داری واقعا به مرزهای نهاییش میرسه و در نتیجه راه چاره‌ای براش باقی نمیذاره و مجبوره که در واقع راه چارهش فقط تغییر سیستم خواهد بود. بنابراین در واقع مزاروش و یا خود من با درسایی که از مزاروش فرا گرفتم تفاوتی بین بحران ساختاری و سیستمیک نمیذاریم، در حالی که این تفاوت میذاره. این بحران، بحران چرخه‌ای نیست، بحرانی ساختاری که میتواند اون وقت به بحرانی سیستمیک یا سامانه‌ای تبدیل بشه. بحران سیستمیک اون وقت میگه اینه که سیستم باید عوض بشه، در حالی که فکر میکنه که در بحران ساختاری میتونن با یه تمهیداتی دوباره اینو برش گردونن به حالت عادیش، در حالی که امکان برگشتش نیست. بحران تغییر ساختار به معنای آن است که تنها راه بیرون آمدن از بحران تغییر ساختار کل سیستمه. یعنی واقعا از سیستم سرمایه دارید باید فراتر بریم و وارد یه سیستم دیگه ای بشیم. یعنی به حساب بحران سیستمیک به معنای آن است که حل بحران همانا تغییر سیستمه. بحران کنونی از چند جنبه با بحران‌های ساختاری دهه 1930 و 1970 شبیه است، اما چند وجه منحصر به خود دارد. یعنی در واقع حالا اینجاست که یه مقدار من انتقاد به این مقاله دارم و اونم نظرش اینه که بحران 1930 و 1970 اینا اونا هم ساختاری بودن، در حالی که اونا ساختاری نبودن و واقعا رژیم میتونست تمهیدات تازه‌ای به کار ببره و اهرم‌های تازه‌ای رو بیاره تو میدون برای به اصطلاح نجات از اونها. اما چند وجه منحصر به خود دارد این بحران کنونی. یکی اون که سیستم به سرعت دارد به مرز نهایی خود از جهت بازسازی محیط زیست میرسد. کاملا درسته. ما ممکن است هم اکنون به چنین مرز برگشت ناپذیر رسیده باشیم. وجه دیگر یعنی از نظر محیط زیست، بنابراین سیستم به مرز نهاییش داره میرسه. از نظر آب، از نظر هوا، حالا بگذاریم از نظر آهن و مس و آلومینیوم و فرضاً نفت و گاز، تا کی میتونه؟ تا اواسط قرن آینده پیش بینی میشه که منابع نفت و گاز تموم میشه و اگر بخوان اینا رو توی زمین نگه ندارن و مصرفش بکنن، صحبتش کردیم، آخرین گزارش نشون میده که تمام یخهای قطب جنوب ذوب خواهد شد. درجه حرارت فارنهایت، نه سانتیگراد، فارنهایت 20 درجه بالا خواهد رفت و سطح دریاها و اقیانوسها 200 پا یعنی 70 متر بالا خواهد اومد. عزیزان میتونن تصور بکنن که چه خواهد شد. بنابراین داره واقعا به این مرزها، این یک، بنابراین از نظر طبیعت به مرزهای نهاییش داره میرسه و ما ممکن است به این وجه دیگر عظمت وسایل کاربرد خشونت و کنترل اجتماعی است. این احتیاج به توضیح داره.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
یکی از راه‌هایی که اینا هم در 1930 و هم در 1970 میتونستن به کار ببرن عبارت از این بود که میتونستن جنگ، مخصوصا 1930 رو من دارم میگم، هنوز بمب اتم و بمب هیدروژنی درست نشده بود و در نتیجه جنگ میتونست به صورت جنگ اول و جنگ دوم جهانی بشه. این یکی اگه بخواد جنگ بشه با نابودی بشریت تمام خواهد شد. یعنی در واقع به قول مزاروش فقط سوسکا میتونن زنده بمونن. بنابراین جنگ، جنگ اتمی و هیدروژنی خواهد بود و بمب‌های نوترونی. بنابراین از این جهت هم اهرم جنگ هم که فرضاً بحران 1930 رو جنگ دوم جهانی نجات داد، بحران 1907 رو جنگ اول جهانی نجات داد، ولی این یکی اهرم هم از دستشون گرفته شده. و البته کنترل اجتماعی که ما میدونیم برای سرکوب مردم وسایل و ابزار وحشتناکی واقعا اینا دارن به کار میبرن، ولی این هم میتونه کارایی خودش رو از دست بده. جنگ های کامپیوتری، هواپیماهای بی سرنشین، بمب‌های سنگرشکن، جنگ‌های ستاره‌ای، فضایی و غیره چهره جنگ‌ها را عوض کرده است. جنگ برای اونهایی که قربانی آن نیستند به چیز عادی تبدیل شده و تمیز. در حالی که برای مردم از سوی دیگر به عصر جامعه به اصطلاح پست پولیتیکال اینا اسمشو می‌ذارن. که ما میدونیم نشنال سکیوریتی ایجنسی که کنترل تمام اعمال، رفتار، گفتار و نوشتارهای مردم رو به اصطلاح کنترل میکنن. عامل سوم محدودیت گسترش ارزش نظام است. برای اینکه یکی از راههای دیگه ای که اینا داشتن که برن جاهای دیگه ای رو تسخیر بکنن، بازارهای جدید در واقع برای خودشون، ولی الان جایی در سطح جهانی باقی نمونده که اینا برن تسخیر بکنن. بنابراین تمام این اهرم ها میبینیم به مرز نهاییشون دارن میرسن. از میان بردن روستاها تقریبا به پایان خود رسیده در سراسر جهان. کالایی شدن روابط در مناطق روستایی و فضاهای غیر سرمایه‌داری و پیش سرمایه‌داری شدت یافته و صحنه فعالیت‌های شدید سرمایه شده، اون هم داره از بین میره. عامل چهارم عبارت از جمعیت اضافیه که حالا اینا روی مسئله جمعیت اضافی به اصطلاح تأکید میکنن، در حالی که به نظر من مسئله به وجود اومدن جمعیت اضافی بخشی از نظام سرمایه داریه. عزیزان دقت بکنن که هر کشوری که مرفه تره میزان زاد و ولد کمتره، برای که وسائلش رو دارن، آموزششون بالاست. اضافه جمعیت کجا به وجود میاد؟ در کشورهای عقب افتاده، هند، کشورهای امریکای لاتین، امریکای مرکزی به ویژه، جنوب شرقی آسیا، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، در اینجا هاست. و ساکنین جهان زاغنشین، آنهایی که از روز عرصبت که از روند تولید سازنده بیرون افتادن به حاشیه رانده شدن، همه مجموعه اینها سیستم رو به جایی میرسونه که حالا وارد یه بحث تازه میشن که راه علاجشون الان چیه؟ فاشیسم به عنوان عکس العمل در برابر بحران سرمایه داری. از اینجاست که در واقع میرسیم که چرا سیستم وارد یک مرحله هر شبت که فاشیسم میشه. بحران ساختاری دهه 1930 از طریق برقراری الگوی فوردیسم، کینزی و یا سرمایه‌داری باز توزیع حل شد. این دوتا پروفسور به نظر من سخت در اشتباه هم، برای اینکه واقعا آنچه که حل کرد مسئله بحران 1930 رو، دهه 1930 رو، جنگ دوم جهانی بود و نه قوانین کینزی و نیو دیل، یا به اصطلاح اونی که چیز راجع به این قضیه کلی بحث شده. پال سویزی در اون زمان بحث های بسیار زیادی داشته با استاداش از جمله جوزف شومپیتر، پروفسور هانسن که اینا استاداش بودن، برای اینکه 1933 در واقع میزان بیکاری کم میشه، عذر میخوام، به 25% میرسه، 1934-35 دوباره پایین میره، به 16% میره، ولی 1937-38 دوباره به 19% میرسه. یعنی دوباره وارد سیس میشه، با اینکه چیزهای کینزی رو هر شبت که FDR یا فرانکلین روزولت پیاده کرده بود، میخواستن ببینن چرا اینجوری شده. یعنی دوباره وارد یه رکود شده بود، منتها جنگ دوم جهانی به داد اینها رسید و دیگه راجع به این مسئله بحث نکردن که چرا 1937-38 دوباره اقتصاد امریکا وارد یه دوره رکود شد. من فکر میکنم این دو نفر پروفسور از این داستان اطلاعی ندارن و جنگ دوم جهانی بود که اومد و اینا رو نجات داد. بنابراین این میگه الگوی فوردیسم و پیاده کردن اقتصاد کینزی و که سرمایه‌داری بازتوزیع باشه، ریدیستریبیوشن، در حالی که بحران سالهای 1970 لااقل به طور موقت از طریق جهانی شدن سرمایه‌داری به اصطلاح مسئله حل شد. موقعی که میگوییم حل شد، منظورمان این نیست که اوضاع برای اکثریت بزرگ بشریت بهتر شد، بلکه تغییر ساختار به بازگشت انباشته پیگیر سرمایه اجازه بازگشت داشت. کاملا درسته، جهانی شدن. بنابراین اینا ایشون مثلا این دوتا پروفسور نظرشون اینه که بحران 1930 رو از طریق فوردیسم و پیاده کردن اقتصاد کینزی علاجش کردن، 1970 رو از طریق جهانی شدن. بحران ها اما فرصت هایی برای تغییر ایجاد می کنن که می توانند سمت و سوی متفاوتی به خود بگیرن. حالا بحران که به وجود میاد، جامعه شکاف درش به وجود میاد، برای اینکه شکاف طبقاتی که به وجود اومد، شکاف از نظر سیاسی به وجود میاد، هم یک بخش از جامعه به طرف راست میره ولی از طرف دیگه فرصتی برای نیروهای چپ به وجود میاد اگه ارزشو داشته باشن. بحران کنونی موجب شکاف و قطبندی سیاسی در بسیاری از جاهای دنیا و در کل سیستم جهانی گردیده است. کاملا همینطوره. عزیزان دقت بکنن، به اروپا نگاه بکنن که یک بخش به سرعت داره به طرف فاشیسم میره. در یونان فرضاً در انتخابات اخیر مثلا گولدن دان یا طلوع سپیده فاشیست ها 7% رأی آوردن، یا خانم لوپن در چیز که در حقیقت یه حزب دستراسی افراطیه، به همین ترتیب در فرانسه ممکنه به حساب رئیس جمهور بشه. در آلمان دستراسی ها، در انگلیس به همین ترتیب. برای این جامعه در حقیقت از یک سو میتونه به طرف رادیکالیسم چپ بره، از طرف دیگه هم رادیکالیسم راست، یعنی به طرف به حساب فاشیسم بره. هم نیروهای چپ و هم راست در حال طغیانن. در امریکا نگاه بکنیم، آقای دونالد ترامپ از یک سو و پاپ اعظم و ارشاد که برنی ساندرز از طرف دیگه، که برنی ساندرز ادعای سوسیالیست بودن میکنه، شکاف میفته از نظر سیاسی. در مقطع تاریخی کنونی به نظر میرسد که سه واکنش در برابر این بحران قابل تشخیصن. حالا دیگه وارد این بحث میشه که راجب اینه که چرا جامعه امریکا به طرف فاشیسم میره. یکی اصلاح از بالاست که هدفش ثبات بخشیدن به سیستمه. این داره کنزیا رو میگه، یعنی در واقع داره راجب پال کروگمن، اقتصاددانی که جایزه نوبل برده، جوزف استیگلیتز، استاد دانشگاه کلمبیا جایزه نوبل برده، رابرت رایش که وزیر کار دولت کلینتون بود و عرض شود که پسر جان کنت گالبریت، عرض شود که گالبریت دو پسر که در دانشگاه ویسکانسین فکر میکنم. این چارتا در حقیقت اقتصاددونای کینزی هستن که میخوان از بالا عرض شود که اصلاحات به وجود بیارن، نجات سیستم از دست خودش. یکی اصلاح از بالاست که هدفش ثبات بخشیدن به سیستم، نجات سیستم از دست خودش به خاطر جلوگیری از عکس‌العمل رادیکال از سوی پایینی ها کاملا در برابر بسا شورش و طغیان طبقه کارگر. هر شود که بعضی از سکانداران جهانی پیشنهاد اجرای مقرراتی که در حقیقت در زمان ریگان و در زمان کلینتون برداشته شد و این بحرانها رو به وجود آورد، یعنی تمام چیزهای نیو دیل رو اینا قدم به قدم به طور سیستماتیک از بین بردن. حالا آدمی مثل پال کروگمن و جوزف استیگلیتز نظرشون اینه که باید دوباره این مقررات رو برقرار کرد، یعنی باید اصلاحات کرد. اجرای مقررات و تنظیم بازارهای مالی، کمک دولت به تحرک اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری تولیدی به جای سفته‌بازی و اقدامات باز توزیعی ریدیستریبیوشن. پیشنهادات اینا چه؟ سردمداران اصلاح طلب از نوع جورج سوروس، جوزف استیگلیتز و جفری ساکس و نمایندگانی از چند کشور اروپایی و دولت‌های جهان سوم از اقتصاد نهادی یعنی institutional economy صحبت می‌کنند و نه نئوکلاسیک یا نئولیبرال ها پیروی می‌کنند. روشش که نئوکنزی ها، اینا رو بهشون میگن نئوکنزیان ها. با این همه در سالهای بعد از فروپاشی سیستم مالی در 2008 به نظر میرسد که این طرفداران اصلاح نتوانستن بر قدرت سرمایه های مالی فراملی فائق آیند کاملا. در واقع کسی به صحبت های پال کروگمن و جوزف استیگلیتز و اینا اصلا وقعی نمیذاره، براشون ارزشی قائل نیستن. حتی مثلا آقای اوباما که عزیزان به یاد بیارن که در 2008 چه قولهایی داد، بیمه پزشکی همگانی، عرض شود که برقراری مقررات علیه زیاده روی های مالی و و و و و در ابتداش هم 700-800 میلیارد دلار برای تحرک اقتصادی به کار برد، ولی به جایی نرسید و نئولیبرال ها در برابرش ایستادن، سرمایه دارای به اصطلاح فراملی. عکس العمل دوم به این بحران مقاومت توده های مردم و نیروهای چپ از پایین است. این مقاومت اغلب افتان و خیزان است، اما به نظر می رسد که به دنبال بحران 2008 گرچه هنوز گستردگی آن نابرابر ناموزون، اما در حال طغیان و جوشش است. کاملا این درسته. در اروپا اینو ما می بینیم، در امریکا اینو می بینیم. جنبش توده های مردم در اروپا به دنبال بحران وام های دولتی، مخصوصا در یونان، در اسپانیا، در پرتغال، هر شود که در ایتالیا، در فرانسه، در سالهای 2010-2011 و تحمیل برنامه های ریاضتی جدید نشانگر این طغیانه. همون گونه که جنبش های خاورمیانه و شمال افریقا گردش به چپ در شماری از کشورهای امریکای لاتین و تجدید حیات پیکارجویی کارگری در امریکا در اوائل سال 2011 در واکنش به فعالیت های بی امان ضد اتحادیه‌ای که ما میدونیم به اصطلاح جنبش اشغال وال استریت، در واقع ما میدونیم که شعارشون اینا نرفتن جلوی ادارات دولتی یا جلوی کاخ سفید، اومدن در وال استریت، برای اینکه در حقیقت اون به اصطلاح اون کسی که باید محکوم میشد وال استریته، دولت کاری نیست، کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه اونم نوکر وال استریته. برای این جنبه در حقیقت اشغال وال استریت یه جنبه سمبولیک و نمادین داشت که اومدن اون پارک زوکاتی رو گرفتن و اگرچه با شکست روبرو شد، یعنی شکست که، ولی به نظر من اثراتی که باقی گذاشته پایدار خواهد موند. اما بحران مشروعیت حکومت ها و خلأ در قدرت نهادها فقط برای نیروهای مردمی از پایین فضا ایجاد نمی کند، بلکه به نیروهای راست افراطی که با نیروهای اصلاح طلب و رادیکال نوعی مسابقه دارن نیز فرصت می دهند. اتفاقا الان در امریکا دست بالا رو اینا دارن. عزیزان اگر به این بحث و محاجهی که در بین نمایندگان جمهوری خواه به وجود اومد، همینجا من یادآوری بکنم که حزب جمهوری خواه به چه سویی داره میره. اخیراً عزیزان میدونن دیروز در واقع آقای جان بینر که رهبر جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا بود استعفا داد زیر فشار دست راستی ها. خود جان بینر از اون دست راستی های وحشتناک بوده و به همین دلیل انتخابش کردن به عنوان رهبرشون در مجلس نمایندگان. ببینید چه دست راستی های وحشتناک تری وجود دارن که اصلا باعث شدن که این استعفا بده، برای که تمام به اصلا عرصبت که بودجه دولت رو برای Planned Parenthood یعنی تنظیم خانواده اینقدر اینا دست میخوان از بین ببرن و دولت رو میخوان تعطیلش بکنن، برنامه به اصلا پزشکی اوباما رو میخوان تعطیلش بکنن، اینقدر اینا به طرف راست رفتن. بنابراین این بحران اقتصادی به اونا هم فرصت میده. حالا باید دید که نیروهای افراطی راست افراطی که با نیروهای اصلاح طلب فرصت میدن. از این رو عکس العمل سوم به این بحران آن چیزیست که ما آن را فاشیسم قرن 21 مینامیم. نیروهای راست افراطی در بسیاری از کشورها، از جمله میگه کولومبیا و هندوراس و غیره و در بخشی از کشورهای اروپایی، و آنچه بیشتر موجب نگرانی است در امریکا در حال طغیان و ظهورند. بنابراین باید ترس ما از این است که چنانچه اصلاحات از بالا با ناکامی روبرو شود و اگر چپ نتواند از ابتکار عمل را به دست گیرد، لااقل در بخشی از کشورها و مناطق جهان راه برای فاشیسم قرن 21 باز خواهد شد. این جریان دست راستی شبه فاشیستی در صدد ادغام قدرت سیاسی ارتجاعی با سرمایه های جهانیه و بسیج و سازماندهی توده های پایینی این هیتلر. از نظر تاریخی صاحب توده های پایینی از نظر تاریخی صاحب امتیاز، یعنی در واقع کارگرای سفید پوست، مانند کارگران سفید پوست در شمال و طبقات متوسط در جنوب که اکنون شدیداً دچار عدم امنیت و شبه سقوط بیشتر آنها را تهدید می کند. بنابراین اینه در واقع فاشیسم قرن 21 رو به این ترتیب در حقیقت اینا زیربنای اقتصادیش رو باز می کنند و میگن که روبنای چنین اقتصاد در حال بحرانی چطور میتونه فاشیسم قرن 21. بنابراین آگاهی از این قضیه و اینه که ما چیکار، چه وظایفی به دوش ما میفته فوق‌العاده پر اهمیته. به این ترتیب صحبت من فکر میکنم وقتم برای امروز تمامه و با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.